به همین چیزی که آقای طهمورسی هم تو صحبتشون بود. اولا مزیت کسب و کارمون رو نسبت به منطقمون خوب درک بکنیم، بتونیم روی کسب و کارهای اولویت دار و مزیت دارمون تمرکز بکنیم. ثانیاً سعی بکنیم منافع مشترک ایجاد بکنیم.
بله.
کسب و کارهای همصنفمون رو دور هم جمع بکنیم، به اشتراک برسونیم. ثالثاً اینکه زنجیره ارزش رو در واقع بریم سمتش، یعنی اینکه من صرفاً دنبال این باشم که یه وامی بگیرم و یه واحد کوچیکی را بندازم تو روستام کفایت نمیکنه. باید حتما به تامینش فکر بکنم، به فروشش فکر بکنم، حلقه‌های دیگر رو یا توی روستای خودم یا تو روستای اطراف خودم پیدا بکنم و به هم دیگه وصل بکنم. اون وقته که میتونم ارزش افزوده بیشتری رو توی روستا ایجاد بکنم. و در نهایت اینکه سعی بکنیم توی این منظومه‌ای که ترسیم میکنیم حتما یه راهبر، یه کارشناس، یه خبره، یه متخصص کنار کارمون داشته باشیم. دانش فنی های خرمی خیلی مهمه،
بی تردید.
چیزی که آیه بحرینی هم تو صحبت اولشون در مورد موضوع واردات و دانای روغنی و بحث اینطوری فرمودن، به نظر میاد بخشش هم برمیگرده به این که من تولید کننده روستایی اگر بتونم با دانش فنی بهتری تولیدم رو انجام بدم و با آگاهی بهتری تولیدم رو انجام بدم، با همون مقیاسی که دارم فعالیت بکنم، اولا با راندمان بهتری تولید بکنم، ثانیا به مراتب بازارپسندتر و با کیفیت بهتر میتونم عرضه محصولم انجام بدم. خلاصه من میخواستم فقط یه تعریضی بزنم به صحبت های طهمورسی عزیز. اگر بتونیم در واقع این منظومه چارگانهی که عرض کردم رو پیاده بکنیم، فکر میکنم قدم های رو به جلوی خوبی رو میتونیم شاید باشیم.
مسئله سر همین اگر است دیگه، شاید در بسیاری از موارد از این اگرها فراوان بوده، حتی تا گام‌های پایانی هم رفته، اما در نهایت برای به ثمر رساندنش یا شاهد تغییر دولت بودیم یا دوباره مدیر عزیز دیگری سر کار اومده که تصمیم گرفته مجددا چرخو از اول اختراع بکنه و دست‌هایی که از غیب آمده و این بار برخلاف حضرت حافظ بر سینه نامحرم هم نزده به شکل مستقیم بر سینه محرم زده و اجازه اون فعالیت رو گرفته. خب جناب بحرینی عزیز، چه در راستای فرمایشات جناب طهمورسی چه دو روی کرده که جناب فلاحی داشتن، نکته یا نکاتی هست حتما بفرمایید. اما کماکان این تمنا رو دارم با همون طرح پرسشی که خودتون در ابتدای فرمایشتون داشتین، آن بهره‌وری آیا شدنی است یا نه، چون الان تمام مؤلفه‌ها داره مون بهره‌وری برمیگرد. امر بفرمایید.
سلام باشه. من یه مستندی داشتم نگاه می‌کردم، اتفاقا تولید صدا و سیما هم بود.
بله.
به نام پشت دیوار چین و یه کارگردان ایرانیه، چندین سال توی چین زندگی کرده.
درست.
و در قسمت‌های مختلف به تجربیاتش پرداخته بود. یه تجربه‌ای داشت از یه شهرستانی که تو اون شهرستان یه میوه به اسم خویو، این میوه مثلا 150 سال پیش یک دونه درخت ازش تو این شهرستان پیدا میشه، یه پیرمردی، یه جوانی اون موقع، حالا پیرمرد
بله،
شده
بله.
پیداش میکنه و اون موقع دولت میاد کمک و این شهرستان 350 هزار نفری رو کمک میکنه که این خویو توش گسترش پیدا کنه و الان 100 هزار نفر از اون شهرستان دارن از این خویو، از فراورداش، محصولاش کسب درآمد میکنن. خیلی جزئیات قشنگی داشت توی مستند. ببینیم، یه جایی برای نهالستان خویو انجام شکل گرفته بود.
بله.
توسط دولت که مثلا 45 مدل خویو از سراسر کشور جمع شده بود، اینجا داشت پرورش پیدا میکرد که بهتریناش برای اینکه در اختیار کشاورز قرار بگیره نهال رایگان داشت انجام میشد. بعد اتفاقی که افتاده بود، مانده بودن توی رسومات محلی همون شهرستان یه آیین‌هایی رو پیدا کرده بودن که برای برداشت محصول خویو، برای جذب گردشگر استفاده کنن. وقتی دارن خویو برداشت میکنن، گردشگرا میومدن، از این رقص محلی، آواز محلی میدیدن، استفاده میکردن. بعد اومده بودن یک به قولی معروف برندسازی یا ویژنسازی کرده بودن برای این محصول، انیمیشن برای ساخته بودن، یه سری مجسمه تو شهر بود و مدیران اونجا میگفتن ما با این میوه بزرگ شدیم، 35-40 ساله مثلا اینو داریم میبینیمش، بچه ها میمدن نقاشی میکردن و با این میوه بزرگ میشن.
بله.
یه حس افتخار داشت، نه این که ما مثلا الان یه مدار تو روستاهامون فعالیت کشاورزی دامداری خیلی شاید بخوام محاوره بگم بی کلاسی حساب میشه، در صورتی که اونجا میان کلاسش هم درست میکنن. بعد اومده بود یه شرکت دیگه یا باز دولت وام داده بود که همین زنجیره هر که داریم میگیم تکمیل کنه. این شرکت اومده بود فراوری میکرد روی خویو، 50 محصول صابون میزد، آب میوه میزد، لیف میزد، حالا محصولات مختلفی میزد.
بله بله.
باز یکی دیگه برای اینکه همین زنجیره تکمیل کنه اومده بود هتل رستورانی درست کرده بود که غذاهایی درست میکرد با خویو. بعضی اینا اصلا وجود خارجی نداشته قبلا، یعنی 100 سال پیشو بریم از بوم اون منطقه بکشیم بیاریم بیرون، این غذاهای وجود نداشته ولی تولید شده، این فرهنگی تولید شده و اینا شدن یه بسته. یه بسته که خب یه شهریه که هم عرض جغرافیش از شیراز ماست و خیلی از شهرهایی که ما تو اون عرض جغرافیایی داریم و این امکان آب و هوایی برای این محصول میوه‌ای مشابه هست برای اینجا. شاید ما الان یه مقدار دور باشیم از این که دولت یک ورود خیلی جامع کل زنجیره خردمندانه مثلا انجام بده، ولی یه ذره هم باید اون ورودهایی که بعضی جاها نابهنگامه. ببینیم مثلا ما تو همین حوزه دامی که چند سال دوستان دارن کار میکنن، اتفاقات خوبی رو توی بهره‌وریش رقم زدن، تجربه تو خوبی رقم خورده، یه جایی میبینیم که افزایش قیمت نهادها و ثابت نگه داشتن قیمت گوش باعث میشه که دامدارهایی که داشتن با عشق و علاقه کار میکردن سالهای سال، دامهای مولدشون رو ببرن کشتارگاه. و یهو بعد از چند سال ما با یه جهش قیمتی مثلا دام مواجه بشیم. من دوست داشتم اینجا به عنوان راهکار خطاب قرار بدم جمعیت‌های مردمی، دوستانی که از جنس خودمون هستن، بچه‌های جهادی که هستن و بیان آگاهانه تو این زنجیره ارزش‌ها ورود کنن و اون کسی که بر راهبری این زنجیره رو بکنه تا اون خویای شهرستان‌های ما، خویای بشاگرد ما شکل بگیره رو اونا به گردن بگیرن و این راهبری کردنه صرفا یه خدمات حمایتی صرف نیست، خودشون هم میتونن از این زنجیره منتفع بشن
بله.
و استفاده کنن. شاید اون وفاقی که آیه فلاحی گفتم توی بدنه کارشناسی مجموعه مختلف شکل گرفته، یه وفاقی که بین کارشناسای مجموعه شکل گرفته و بعضی وقتا ما تو هزینه کرده مدیران نهادها خلاف نظر کارشناسی داریم میبینیم. ما تجربیات، حالا هم میخوام اس پی آر هم میخوام اس نیارم، ولی ما تجربیات چند سال گذشته با مستضعفان رو داریم که عددهایی که تو حوزه‌های بسته‌های معیشتی و حمایت‌های کرونا هزینه میشد بعضن در حد مثلا 200 برابر عددی بود که ما داشتیم برای زنجیره هزینه میکردیم.
متوجه.
ببین من نمیدونم تا کی بعد ادامه پیدا کنه که ما حتی صدا سیمای ما با افتخار بیاد بگه یه صفحه 17 کیلومتری از جهیزیه و نیسان ها شکل گرفته. و چرا یه جایی تو صدا سیما به این گفتگو نمیرسن که آقا اصلا خبر بسته غذایی دیگه پخش نکنیم؟ ما این منافی کرامت مردم ماست، میاد میگه که ما این بسته های جهیزیه رو در یک ماه آینده در جنوب تهران پخش خواهیم کرد. حالا اگه یه خانواده مستضعف جنوب تهران داره برای بچه‌ش جهیزیه تامین میکنه، این حرف و حدیث براش پیش نمیاد که این بسته رو از فلان نهاد گرفته، از فلان نهاد نگرفته. چرا ما هی میخوایم بیایم رو محصول اون فقر تمرکز کنیم، رو اون نداریه؟ چرا نمیخوایم بیایم رو حلقه های بالاترش تمرکز کنیم؟ من شاید پیشنهادی که دارم اینه که کنار حالا این بحث‌های کارشناسی که داریم، یه روزی رؤسای مدیران رو بیارین تو این برنامه و اونا بگن که اگر این وفاق کارشناس حول زنجیره ارزش هست، به چه علت اینا هزینه هایی میکنن حول خارج از این زنجیره ارزش، حول خارج از این فهم کارشناسی مشترکی که بین مثلا این 10 تا 15 تا نهاد به اشتراک رسیده. میگم به نظرم میاد اون وفاق کارشناسی به جهت خوب و مطلوب رسیده، یه مقدار باید گسترش بدیم همین فهمه رو بین همه کسایی که تو این به قول معروف زیست بوم هستن و این مطالبه شکل بگیره و مدیران هم طبق همین نظر کارشناسی اقدام کنن.
خدمت شما عرض بکنم که مؤلفه‌ای که مطرح کردی کاملا درست، متین و منطقی، اما اجازه میخوام حداقل در مواجهه با رویکردی که نسبت به صدا و سیما داشتنشون در بسیاری از مؤلفه‌ها این شکل و این دست از بیان ها، نگم نقد، تذکارها از زبان دوستان گفته میشه. ما به هر حال باید بپذیریم در یک جامعه 80 و چند میلیونی سلایق مختلف از طبقات مختلف هستن و وقتی مثلا روکری مثل احسان میان مؤلفه‌های هم آموزش شرعی ما، هم عرفی ما و هم تاریخ تمدنی ما وجود داره، گاه نیازمند این هستیم برای استمرار چنین فرهنگی. من کاملا اون قضیه بالادستی رو به جای تمرکز بر محصول بیایم راه‌های رسیدن رو که شما بهش ارجاع کردید کاملا قبول دارم، ولی فکر کنم هر دو باید به شکل مستقیم و موازی فعلا حداقل در کشور ما پیش و جلو برود. خب جان فلاحی عزیز، در راستای نکاتی که جان بحرینی مطرح کردند، اگر که نکته هست اون رو بفرمایید تا فصل جدیدی از گفتگو رو باز بکنیم، این بار دیگه با طرح پرسش ها دیم.
ما خیلی در واقع نیستیم که پرسش و پاسخی پیش بریم، حتما دوستان به نظرم نکات درست و دقیقی میگن و میتونیم در واقع در تکمیل صحبت هم دیگه هم صحبت بکنیم.
حتما هر زمان الزامن فقط طرح پرسش و پاسخ نبود، در تعریض یا تکمیل فرموشه.
عرضم موضوعتون که الان مثالی که از اون مستند و چین زدن، الان یه اتفاق خوبی که داره تو کشور میفته و در واقع شاهدش بودیم، قطبهای در واقع شهرستان منطقهی محصولات بوده. ما بعد این اتفاقیه که از دیرباز داشتیم، یعنی مثلا رو بعضی مناطق رو بعضی محصولات بولد شدن،
بله خب برجسته
شدن، مثلا مثل انجیر بفرمایید استحبان یا در واقع ملایر که بحث چیه داره؟
مبلمانشه
یا شیره خورما باز توی در واقع عراق. هر منطقه یه مزیتی داشته که در واقع روی این محصول روی این منطقه آره هم تبلیغات شده، هم دیده شده، شناخته شده، بله. سینه به سینه منتقل شده. این قطبا داره تو نقاط مختلف بیشتر میاد رو. بسیج سازندگی تو این سالهای اخیر مخصوصا یه دستور کاری داشت مبنی بر همین، بیاد محصولات مناطق مختلف رو معرفی بکنه، قطب سازی بکنه اصطلاحاً توی این مناطق. توی این قطب سازیش اتفاقاتی که میفته جنس نکته‌ای بودش که آقای بحرینی گفتن که جشنواره های محصول محور شکل میگیره، هویت سازی میشه، ویژن سازی میشه، شبکه سازی میشه، سرمایه گذار براش جذب میشه، برای فروشش فکر میشه، به فرآورده‌هاش پرداخته میشه. و این قطب سازیه به نظر می از استراتژی خوبی بوده که در واقع هم بسیج سازندگی به خوبی رفته سمتش، حالا نمیگم خیلی ایدئال و همه جانبه موفق بوده توش، ولی حداقل همین که خیزشو به این سمت برده جای تقدیر داره و خسته نباشید بگیم خدمت دوستان. یه نکته دیگه ای که باز ایشون تو صحبت داشتن این بودش که ما گروه های مردمی رو بیاریم درگیر این ماجرا بکنیم. بله، بله. و به نظرم این میتونه پاسخی با اون در واقع نکته آخر شما باشه که دولت ها میان و میرن، مسئولین میان و میرن، به هر حال سیاست ها راه برد های تغییر میکنه و متاسفانه به هر حال این اتفاقیه که نه فقط تو ایران، تو همه جای دنیا ممکنه اتفاق. هر شاید ما بتونیم توی دوره مسئولیتمون یا در واقع تو هر مقطعی که هستیم این اتفاقه رو رقم بزنیم که گروه های مردمی، گروه های خودجوش، گروه های بخش خصوصی رو درگیر کار بکنیم، تقویتشون بکنیم و اینا بشن در واقع اون پیشران ها و راهبران در واقع عرصه اقتصاد محلی. به نظر موفق تر عمل کردیم، یعنی من دولت به نظر نقش مهمم شاید تو سه تا واژه کلی میشینه: هدایت، حمایت و نظارت. سعی بکنیم در واقع این گروه ها رو در واقع کنترل شده ببریم به سمت اینکه اینا بتونن سکان داره کشتی در واقع اقتصاد محلی باشن. به نظرم خیلی موفق خواهد بود و تو همین بخش هم باز گروه های محلی تو اولویت هن. یعنی من اگر اهل شهرستانیم، گوشه بلوچستان و توانمندی دارم، من به عنوان گروه جهادی مؤسسه به عنوان سمن توانمندی دارم، قطعا باید تو اولویت باشم برای پیشرفت شهرستان خودم و پیشرانی شهرستان خودم نسبت به یه دعوا گروهی که داره از منطقه دیگه میاد. ما الان اینو تو دستور کار داریم، شورای عالی جهادسازندگی که شکل گرفته، دعوا دوستانم توی معاونت روستایی دبیرخانگی این شورا رو بر عهده دارن، دارن سعی میکنن این گروه ها رو کمک بکنن، سازماندهی بکنن، حمایت بکنن که در واقع رشد بکنن و برسن به این بلوغ و بالندگی که بتونن پیشران باشن، هم تو حوزه اقتصادی، هم تو حوزه اجتماعی، هم تو حوزه عمرانی بتونن در واقع کار
کنن. قاعدتا جان دکتر فلاحی، الان نکته ای که مثلا درباره پیشران بودن گروه های مردمی دارید بهش ارجاع اشاره میفرمایید، اتفاقی نیست که مثلا در دولت 13 هم به وقوع پیوسته باشه؟ در دولت های پیشین هم چنین اقداماتی گاه صورت گرفته، حتی در سایه استمرار مثلا یک دولتی که به جای 4 سال 8 سال بوده، اما دولت بعد که اومده کاملا اصلا یک مسیر دیگه ای رفته و بیشتر سرخوردگی رو برای اون عزیزان، گاهی که به شکل مستقیم مثلا روبروشون ایستاده گفته نه اینجا اصلا دیگه جای برای مثلا گروه های یا بخش خصوصی نیست و دولت باید ورود بکنه به هزار و یک علت، که خب حتما برخی از اون علت ها هم منطقی بوده. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، شاید اون آسیب کلانه به این مسئله داره باز میگرده که تمامی اتفاقات و فعالیت ها و رویکردهای ما حتی با نگرش مردمی هم باز زلفش بخشش به بدنه دولت داره گره میخوره. حالا یه جا اقتصادی، یه جا حوزه سیاست گذاری، در همون سگانه‌ای که شما هدایت و حمایت و نظارتی که فرمودید، گاه هدایت و حمایت از نظارت خودش تبدیل به یک مانع میشه و مواردی از این دست رو کم هم نداریم. نمیخوام به دولت خاصی اشاره بکنم، ولی چون مثلا به حالا تجربه خودتون در بشاگرد اشاره کردید، اون عزیزان روستایی، اگه واقعا شما یا همکارتون نبودن، واقعا اون همیت میان عزیزان روستایی به وجود میومد که از 1100 تومان برسن به 430 تومان؟ آیا وقتی رسیدن به 430 تومان دامشون ارزون تر فروختن؟ اگه فروخته بودن، اگه ما نشونهاشو میدیدیم. این دست از اتفاقها تلخیهای خاص خودش رو داره برای سیستان و بلوچستان، لیف، خرمایی که وجود داشته. حالا مثلا جناب بحرینی به رسیدن یک دامدار به جایی که حالا دام مولد خودش رو به کشتارگاه ببره ارجاع اشارت کرده، ما این اتفاق رو برای بسیاری از نخل‌های منطقه سیستان، زاهدان و بلوچستان و زابل داشتیم که حالا کشاورز به هر دلیل دیده که اون زحمتی که داره میکشه نمیارزه و حالا بخشی از اون نخل‌ها رو یا تمام اصلا نخل نخلستانش رو به برخی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته و از این موارد کم هم نیست. قطعاً دوستان عزیز، برای اینکه دوباره خانش هفته پیش پیشنهاد ما راجع به اتفاقهای درخشان، موفقیت‌هایی که صورت گرفته و نظری از این دست، نه تردیدی داریم نه تشکیکی ایجاد میکنیم، قدردان زحمت همه مسئولان در تمامی دولت‌ها، از جمله انتظاری که حداقل از دولت جهادی انقلاب مردمی 13 هم هست که بر بسیاری از موارد شکل عینی و عملیاتی رو اجرا کردن. اگر نقدهایی هم گفته میشه، شاید اون تذکارها و تلنگرهایی که نسبت به اقداماتی که گاه از زبان خود مردم، به ویژه وقتی بحث مردم به میان میاد، نکته گوشگاه داری جام تحمل.
بله، من در ادامه فرمود شما خواستم یه نکته رو عرض کنم. ببینید، این نکته که شما میفرمایید درسته، من نمیگم اشتباهه، ولی فرق داره. یعنی چی؟ ببینید، اگر میبینید سیاستی اتفاق داره رقم میخوره، یعنی برنامه‌ای به غلط داره اجرا میشه در یک منطقه، که مثال‌های دردناکی که شما دارید بهش اشاره میکنید، من تنها دلیلش رو فهم اشتباه استراتژیک اون سیاستگزار میدونم. ببینید، ما داریم از کلمه به نام زنجیره ارزش استفاده میکنیم. بله. من اشاره کنم به عرض خودم، این زنجیره ارزش بعضی جاها داره خوب انجام میشه، بعضی جاها اتفاقا عجیب غریب اتفاق وحشتناکی توش داره میفته. بله. اسم زنجیره ارزش داره یه اتفاقات بدی میفته، غلط اجرا میشود. ببینید، اصلا نکاتی که الان آقای فلاحی به درستی هم دارن بهش اشاره میکنن، من احساس میکنم حتی فهم مشترکم در لایه دولت براش وجود نداره. یعنی شما بشین با مسئولین جهاد کشاورزی صحبت کنید در مورد زنجیره ارزش، یه بحثی رو مطرح میکنن، با بچهای وزارت صنعت بشید صحبت کنید،
یه موضوعی رو مطرح میکنن.
و حالا میخوام اشاره کنم به اون نکته آقای بحرینی عزیز که به درستی هم اشاره کردن، این هستش که چرا یه دفعه روی توزیع ارزاق توجه میشود امثال اینها. ببینید، من احساس میکنم که ما یه کشور، همه رو یک بدنه دارم میبینم، خیلی اقبالی نداریم برای اینکه یک اقدام هدفمند درست بر مبنای حل مسئله تعریف بکنیم. بیشتر دوست داریم در طول مدیریتی که داریم تا اونجایی که میتونیم شعاف بدیم. مثلا بسته ارزاق واقعا قابل لمسه، واقعا شما تا یکی دو سال اگر انجام بدی تا 3-4 سال سازمان خودت رو تضمین میکنی که آقا پس من دارم همون طرح احسانی که شما دارید ازش صحبت میکنید، مثلا میتونم بگم من جولاندار این جریانم. چرا روی زنجیره ارزش و فهم توسعه کسب و کار کسی کار نمیکنه؟ چون کار سختیه. الان مثالش رو حسین آقا به درستی هم اشاره کردن. ببین مثلا در بسته ارزاق ما یه جا 200 میلیارد هزینه کردیم.
بله.
دستور در حوزه توانمندسازی 3 میلیارد هم هزینه نکردیم. چون 3 میلیارد رو نمیتونستیم نشون بدیم. نمیتونستیم. من چطوری میتونم عقل و فهم و یافته های مثلا یه نفر بیام نمایش بدم که بگم ببین این زمان بره، این ایمپکت هایی هستش که شاید مثلا 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه تازه خودش نشون میده. در صورتی که ما 5 سال دیگه یه دوره کامل یه دولته با نصف دولت بعدش.
بله.
دقت می‌فرمایید، ما مشکلاتی که داریم این هستش که متأسفانه همه چیزمون داره دولتی وار نگاه میشه. ما اگر بخوایم همون لایه‌های مردمی که دوستان را اشاره می‌کنن، ما اگر حلقه‌های میانی که حضرت آقا هم چندین بار تاکید داشتن در گام دوم مطرح کردن، اگر واقعا اینها رو درست شکل می‌دادیم، اینها برنامه ریز کشور می‌بودن، اینها گفتمان ساز می‌بودن، اون وقت آقای دولت هم اگر می‌خواست بیا سیاست گذاری کنه از نظرات اینا استفاده می‌کرد، به جای اینکه بیاد بگرده نفرات درست. پیدا بکنه آقا فلانی 5 سال سابقه جهادی قشنگی داره، بیا من اینجا بکنمش مثلا فرض معاون وزیر به عنوان مثال. بعد اون بنده خدا میاد اونجا با یه ساختار کاملا فشل، کاملا گرفتار، من چون خودم بخش خصوصی هستم راحت میتونم اینا رو بگم، کاملا با ساختار گرفتار که اصلا شاید مثلا نظام اداریش درست کار نمیکنه و هزاران مشکلات دیگه‌ای داره. بعد شما میبینید این مدیر هم اومد، این معاون هم اومد، باز اتفاق مثبتی رقم نخورد. یعنی شما اگر نگاه کنید واقعا نیاز به یه تحول داره این کار. ببین جملات قشنگی مطرح شد ولی واقعیتش همین جملات ساده، همین مثالی که آقای بحرینی بهش اشاره کردن در مورد چین، ببین وقتی که طرف اومده روی این گونه گیاهی کار کرده و این اتفاق رخ داده، اتفاقا منی که کار توسعه اندک انجام دادم متوجه میشم این کار یه کار بسیار عظیمی بوده، به این سادگی نبوده. ما کم مگه اومدیم قارچ دکمه‌ای در کشور جنوب کشور خوزستان ترویج کردیم بعد یه دفعه دیدیم ساختار شکل نگرفت، یه دونی اسپر ماریکاگون زد کل قارچ‌های کشور از بین رفت. کم مگه اومدیم پرورش در ماهی قفس انجام دادیم و بیراه رفت. چه چیزهایی منجر شد که اون یه دفعه مزیت رقابتی شکل میگیره و قص الهازه؟ البته این نکاتی که دارم از میکنم نمیشه توی یه ساعت دو ساعت مطرح کرد و تعریفش کرد، ولی واقعیتش اینا همش علامت سوالایی هستش که من با فرض اینکه مخاطبان به این موضوع علاقه دارن دارم اینها رو مطرح میکنم.
درود بر شما. مسئله کارنامه محور بودن یا عیان‌سازی و نشان دادن یکی از چشم اسفندیارهایی است که به هر حال بدنه دولت بهش درگیر هست. شاید بخش مهمی از اتفاقایی که ما الان داریم در حوزه تغییر ماهیت یا ضعفایی که در بدنه روستاهای کشورمون وجود داره، چه در حوزه اقتصادی چه دیگر مؤلفه ها بهش نگاه میکنیم و باید رد و رگ و ریشه‌اش رو مثلا در دوران سازندگی کشور مورد رصد قرار بدیم با سیاست‌های غلطی که آن زمان اجرا شد. هدف بیشتر عیان‌سازی بود بدون فرهنگ‌سازی یا توجه به آینده بازه زمانی 8 ساله 10 ساله‌ای که در پیش رو وجود داره. امروز هم باز حداقل باید واقعا خدا رو شکر کرد که کمتر عزیزانمون در دولت 13 تمایل به این اتفاق دارن. نمیگیم وجود نداره اما بسیار بسیار کمتر است. یا یک دو جین مؤلفه میتونیم، شما به فرمایشات حضرت آقا اشاره کردید، از فرمایشات حضرت آقا مطالباتشون به شکل مستقیم از دولت‌های مختلف رو ردیف بکنیم که فقط در حد صحبت و حرف باقی مونده یا اگه انجام شده شاید در بهترین حالت 30% و 40% که گاه حتی مورد تذکر خود مقام معظم رهبری هم قرار گرفت. روستاها و اشتغال زایی رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که از سه مهمان عالی مقام جناب علیرضا طهمورسی و جناب حسین بهرینی، هر دو عزیز از فعالان و کارشناسان حوزه اشتغال روستایی، و جناب دکتر هادی فلاحی مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به شما تقدیم میکنم. یه نکته جالبی رو خدمت شما عرض بکنم، الزاما نه برای این برنامه اما در بسیاری از برنامه‌ها این تجربه وجود داشته. در فواصل موسیقی بحثایی که شکل می‌گیره شاید خیلی داغ‌تر و جذاب‌تر از بحث‌هایی است که در حین گفتگوی دوستان به شما تقدیم میشه. و البته خب برخی از مؤلفه‌ها که شاید در شکل رسانه‌ای برای عموم اون جذابیت رو با خودش به همراه نداره. ما تقریبا 20 دقیقه، حالا عزیزان رو 18 دقیقه حساب بکنن، سه بازه زمانی 6 دقیقه در اختیار نازنینان. اگر تأکیدی بر روی فصل‌های پیشین فرمایششون دارن یا به نکته‌ای میخوان اشاره بکنن در قالب بحث جمع‌بندی، این بازه زمانی 6 دقیقه به شکل عادلانه در خدمت دوستان. تمنا اینه که این بازه رو رعایت بفرمایند. یا بهرینی با شما آغاز بکنیم.
یه نکته‌ای که توی مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی برای راهبری اون زنجیره ارزش‌هایی که
بله.
گفته شد وجود داره اینه که شبکه گروه‌های جهادی ما نیازمند یک رشدی هم برای اینکه توی این جایگاه قرار بگیرن هستن. ما خیلی گروه‌های جهادی رو توی این اتمسفر میبینیم که محدودن مثلا به یک اردوی تابستون، محدودن به یک اردوی مثلا رنگ کردن مدرسه، محدودن به یک اردوی صرفا مثلا دندان پزشکی. حالا دارم تو حوزه‌های مختلف سعی میکنم مثال بزنم. هرچند تو این چند ساله واقعا اتفاقات خیلی خوبی رخ داده و خیلی گروه های تخصصی شکل گرفتن. تو حوزه سلامت گروه تخصصی خوبی برای بررسی نظام سلامت، نظام های دارویی داریم. تو بحث مثلا گروه هایی که اومدن تو همین بشاگرد موضوع خرما رو کار کردن، توی شهرستان‌های دیگه محصولات دیگه رو کار کردن و هم به تمام‌سازی مردم کمک کردن هم خودشون منتفع شدن. منتهی مراتب یه تلاش بیشتری به نظرم میاد باید انجام بگیره برای اینکه این گروه‌ها بیان یه آموزشی ببینن و خودشون تمام‌مند بشن. پیگیر تجربیات دوستان تو نهادهای مختلف تو این چند سال گذشته باشن، به نظرم تجربیات خوبی رقم خورده. تجربه‌ای که دوستان ما تو بنیاد علوی داشتن، توی بنیادهای دیگه ای داشتن، بعضا من از مثلا کارشناسانی که کارهای بین‌المللی کردن میشنوم که مثلا فلان تجربه تا حالا شکل و مشابهش توی کشورهای دیگه هم کم پیدا شده. ما تو بنیاد علوی تجربه اینو داشتیم که مثلا تو یک شهرستان مثل شهرستان مرو تپه مردم اومدن و یه جاده مثلا 7 میلیاردی رو خودشون 3 میلیاردی انجام دادن، جاده که بحث شده. خب این یک نمونه که شاید تو کشورهای مشابه کشورهای دیگه مشابهش کم باشه، و این فرآیند یک فرآیند اتفاقی من خواهم میگم نبوده. یعنی یک مثلا محتوای توی بنیاد علوی به اسم کتابچه نشاط تولید شده و این فرایند، این الگو تو شهرستان‌های مختلف پیاده شده و هر جا یک محصولی داده.
درست.
یه جایی تو درمیان خراسان جنوبی محصولش مثلا قنات‌ها بوده، یه جایی گیاهان‌دارویی بوده مثلا توی شهرستانی، توی شهرستانی دام سباک بوده، یه شهرستانی هم اون جاده بوده. این محتوا هست به نظرم دوستان توی فضای مجازی و وبگردی داشته باشن میتونن بهش
بخشی از این اشتراک تجربیات. حالا ببینید شما به بنیاد علوی اشاره کردید، در همین برنامه از گروه‌های دیگری به ویژه بخش خصوصی بوده که از اون تجربه استفاده کردن، ولی خب قطعا دست گرم‌تر رو هم میطلبه. درست میفرمایید.
بله، بچهای ستاد پیشرفت، بنیاد برکت، همین کمیته امداد و منظومه‌های بنیاد مسکن، همه تجربه‌های تو بدیتون چند ساله بوده، کتابچه داره، مدل داره و میشه پا گذاشت رو شونه این تجربیات و یه گام بالاتری رو رفت و انشالله استفاده کرد.
بی نهایت سپاسگزارم. 4 دقیقه بحثتون رو جمع کردید، منت‌پذیر لطفتونم جناب طهمورسی عزیز در خدمت.
خواهش میکنم. من اولا تشکر میکنم از دوستان، از مطالب عزیزان استفاده کردم به شخصه. من فقط یه جمع‌بندی داشته باشم در خصوص موضوعی که خدمتتون عرض کردم.
فرمودید.
و اونم این هستش که ببینید بحث توسعه روستا خالی از میشه گفت موضوعات فنی نیست، یعنی کاملا یک بحث دانشی است، نیازمند مطالعه است و خیلی کسایی که تو فضای سیاست بگذاری دارن کار میکنن اگر این دانش رو ندارن حداقل از نهادهایی که این دانش رو دارن استفاده بکنن. ما در همین بنیاد برکت مدل هایی رو داریم استفاده می کنیم که شبیهش در علوی داره انجام میشه، شبیهش در بنیاد چه میدونم در کمیته امداد داره استفاده میشه، باید یه همافزایی رو ایجاد کرد. ولی نکته جالب اینه که همشون یک حرفی رو دارن هی تکرار میکنن و اونم بحث تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش هست و این ادبیاتی هستش که الان الحمدلله تو کشور جا افتاده. فقط نکته‌ای که وجود داره این هستش که توی داستان زنجیره‌های ارزش، حالا دوستانی که علاقه‌مند هستن و میخوان روی این قضیه کار بکنن، توجه بکنن که هر محصولی که در حالا در حال تولید هست توی روستاشون حداقل اون رقابت مزیت رقابتی رو داشته باشه. ببینید اگر یک منطقه مزیت رقابتی رو داشته باشه، یه بنگاه حول اون مزیت شکل میگیره.
بله.
سالها بعد بنگاه دومی ممکنه شکل بگیره و اگر این تعداد بنگاه زیاد بشه، یعنی این اشباع نشده، یعنی شما قابلیت این رو دارید تا میتونید تعداد بنگاه